أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روایت چهارمی که مرحوم شیخ بعدش هم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ما بهش تمسک کردن برای حجیت استصحاب، روایتی است که موثقه سماعه، ببخشید، روایتی است که از خصال نقل کردم و نوشتم ما فی الخصال به سند صحیح عن امیر المؤمنین علیه السلام من کان علی یقین ثم شک فالیومز علا یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. اگر کسی یقین داشته باشد بعد شک کند، این یقین را امضا بکند. چرا؟ برای اینکه لا تنقض الیقین به شک، یه علت خو فلیمز علی یقینه فانه لا ینقض الیقین به شک، یا لا ینقض فان الشک لا ینقض الیقین. یه حرف در اینه که گفتن روایت ضعیف و سندی، برای خاطر قاسم ابن یحیی که در سند واقع شده، ازا مرحوم شیخ فرمودن روایت ضعیف و سندی، بعدم مرحوم آخوند میگن روایت ضعیف و سندی، در حالی که این قاسم ابن یحیی رو در سند کامل و زیارات اومده و ابن قولوه وقتی وارد کامل و زیارات میشه همه ی روایات رو تصحیح میکنه، ید اون چه من روایت در اینجا نقل کردم این روایت ها صحیح و سنده. از همین جهتم پیش رجال در درایه مشهور شده روایات در کامل و زیارات همه معتبر است. اما چیزی که اینجا بیش از اینها هست این که مرحوم ابن قولوه در کامل و زیارات یه زیارتی نقل میکند از همین قاسم ابن یحیی، بعد مرحوم ابن قولوه میگه که از صح زیارات این زیارته، سندن هم داره از صح زیارات سندن حاضر زیاره، یعنی علاوه بر این که اول این قاسم ابن یحیی را توصیف کرده در خصوص این قاسم ابن یحیی و یه زیارت از این قاسم ابن یحیی نقل میکنه، بعد از اون میفرماید که اصح و زیارات حاضر زیاره، یه حرف دیگه هم ابن ولی توصیقش کرده، مرحوم صدوق و مرحوم ابی داوود که اونم اهل رجاله توصیفش کرده. یعنی ابن ولید یه آدم سختگیریه، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که تو معجم خیلی سختگیره، ایشون هم ابن ولید خیلی سختگیر بوده. دو تا شاگرد هم داشته، یکی صدوق دوم، یکی ابی داوود. ابی داوود کتاب رجال داره و مرحوم صدوق هم که حسابی رجالی بودید دیگه. این دو تا شاگرد میگن هر چی ابن ولید بگید ما قبول داریم، ما قبول داشتیم. در حقیقت سه نفر دیگه قاسم ابن یحیی رو توصیف کردن، یکی ابن ولید و یکی مرحوم صدوق و یکی هم مرحوم ابی داوود. بنابراین روایت ضعیف و سنده، نمیدونیم چرا روایت سنده. بله مرحوم نجاشی نیورده است که محمل، یعنی اسم قاسم بن یحیی نیمده، ولی حالا صرف این که مرحوم نجاشی نفرمودن دلیل بر ضعف روایت نیست. روایت صحیح و سنده. یه اشکال مهم به روایت کردند، گفتن این قاعده یقین مخاط بگه، برای این که میگه که من کان علا یقین سم شک. قاعده یقین اینه که یه کسی یقین به عدالت زید پیدا کرد، بعد یقین پیدا کرد بی خود، یعنی این جهل مرکب بوده، او یقینش بی خود بوده، ده میگن قاعده یقین. قاعده استصحاب اونست که یقین پیدا کرد بعد شک کرد که آیا اون یقینش درست بوده یا نه، بهش میگن قاعده استصحاب. قاعده استصحاب گاهی شک اوله بعد یقین، گاهی یقین و شک با همه، گاهی هم اول یقین بعد شک، غالبا اینجوری است، اول یقین بعد شک. اما لازم نیست اول یقین باشه بعد شک. مثلا همین عدالت زید رو ببینید، شک داشت زید عادل یا نه، اما متوجه شد که قبلا زید را عادل میدونسته، اول شک پیدا شد بعد یقین استصحاب داره. یه دفعه هم یقین داشت زید عادله، بعد نمیدونه آیا از عدالت افتاد یا نه. بعض اوقات هم شک داره بعد یقین پیدا میکند عادله. لذا شک و یقین هر جور میخواد باشه طورینی در استصحاب، اما در قاعده یقین باید اول یقین باشه بعد شک باشه. و فرق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب همینجا، گفتن این روایت برای این که میگه که من کان علا یقین ثم شک، پس قاعده یقین رو بخواد بگه، ولی هم علا یقینی. اما ظاهرن این ایراد وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای این که من کان علا یقین ثم شک رو غلبه میگه. 190 استصحاب ها اول انسان یقین داره بعد شک پیدا میکنه. زید عادل بوده الان نمیدونه عادله یا نه، دستش پاک بوده حالا نمیدونه آیا نجس شد یا نه. و استصحاب ها رو وقتی حساب بکنیم 190 اول یقین بعد شکه، ولا شرط نیست، اما 190 استصحاب اینجوریه. از باب غلبه فرموده است که من کان علی یقین ثم شک. لذا با این ثم ما بخوایم قاعده یقین درست بکنیم این نمیشه. برای خاطر این که ولو این که در استصحاب شرط نیست که اول یقین باشد بعد شک باشه، اما غالبا در خارج اول یقینه پس از اون شکه و روایت شریف روی غلبه بفرماید هر کسی یقین کنه ثم شک کنه فلیمض علی یقینه لا تنقض الیقین به شک. ما بخوایم قاعده یقین رو استفاده بکنیم از این جمله ظاهرا نمیشه. قاعده استصحاب رو بخوایم استفاده بکنه با این غلبه که گفتیم میشه و دیگه در صدد نیست حالا اول یقین باشد بعد شک باشد، اول شک باشد بعد یقین باشد، مثل همون قیدای غالبی و ربائکم اللاتی فی حجورکم اذا دخلتم بهن. این ربیبه محرم نیست تا مادرش مدخولون به ها واقع شه، اما حالا میخواد پرورش شده در خانه باشه یا پرورش شده پیش زن نباشه. لذا میگن ربائب و کنلاتی فی حجورکم، این فی حجورکم قید قالبیه، قیدیت نداره. لذا ما حنفی هم همینه، من کان علا یقین سم شک، این قید قالبیه، این سم قید قالبیه، چون غیر قالبیه دیگه دخالت در موضوع نداره. میگه هر که یقین داشته باشد و شک فلیمض علی یقینه، میخواد اول یقین بشه بعد شک، میخواد اول شک بشه بعد یقین، میخواد شک و یقین با هم باشه. لذا تا اینجا نمیشه ایراد به استدلال به روایت کرد، یعنی اگه فقط این منکانه علا یقین سم شک باشه میشه جواب داد و میشه بگیم که منکانه علا یقین سم شک غیر قالبیه و این اول یقین و بعد شک این دخالت نداره، چون که قید قالبی نمیتواند قیدیت داشته باشه، لذا ثم در اینجا نمیشه برای تلاقی باشه. خب سند صحیحه، دلالتم اینجور که من عرض کردم درسته، بنابراین روایت برای استصحاب اشکال نداره. اما یه حرف دیگه میاد جلو و اون اینش که ما از این روایت قاعده یقین فقط رو استفاده بکنیم، یعنی قید قالبی که من عرض کردم نفرمودن، این قید قالبی که من گفتم نگید، بگید خیر این قید قالبی نیست و من کان علا یقین سم شک مختص به قاعده یقینه، برای این که اول یقین پیدا کرد بعد شک کرد یقین داشته یا نه، و میشه قاعده یقین و این روایت مربوط به قاعده یقینه. مرحوم شیخ جواب میدن که اجماع داریم بر این که قاعده یقین باطله. حالا که قاعده یقین باطله پس روایت رو حملش میکنیم بر استصحاب. خب به شیخ عرض بکنیم آقا اگر اجماع داریم قاعده یقین باطله و این روایت هم حتما قاعده یقین رو میگه، این که حملش میکنیم برای استصحاب دیگه چیه؟ خب تردش کنیم دیگه، روایت اصلا دلالت نداره. نه این که بگیم چون اجماعه، ما از روایت قاعده استصحاب میفهمیم نه قاعده یقین. ظاهرا باید بگیم اگه ظهور داره در قاعده یقین، خب اجماع داریم، قاعده یقین حجت نیست. این روایت معرضان انها اندل اصحاب میشه. وقتی معرضان انها اندل اصحاب شد، قاعده یقین حجت نیست، این روایت هم دلالت نداره. نداره به معنا مطرود اندل اصحابه. و اما ما بگیم که نه، چون که اجماع داریم قاعده یقین باطله، این روایت هم قاعده یقین رو میگه، پس این روایت رو حملش میکنیم بر استصحاب. این دیگه معنا نداره. برای این که اجماع میگه که این روایت باطله، نمیگه این روایت دلالت دارد بر حجیت استصحاب. یه مسئله دیگه هم اصلا اجماع تو قاعده، تو اصول و تو این اختلاف و امثال اینها که مدرکیت نداره. تا ما مرحوم آخوندم خیلی اهمیت به این اجماع میدن، اگر مطالعه کرده باشی. ازا اجماع تو مسئله باشه نباشه اینا، اون اجماع بره کنار، خیلی اهمیت نداره. نمیتونه روایت درست بکنه، نمیتونه روایت تأیید بکنه، نمیتونه روایت رو رد بکنه، برای اینکه مسئله اصولیست دیگه. جزا چه اشکال داره که بگیم که اجماع هست، اما اجماع اینجوری محتمل مدرکیه. ما ظهور این روایت رو میگیم و ظهور روایت در قاعده یقینه. اون روایت، دو سه روایت هم که گذشت، اونا برای استصحابه. اونا داله بر استصحاب باشه، این هم داله بر قاعده یقین باشه. باز مرحوم شیخ که مرحوم آخوندم تو کفایه آوردن، میگن که اون روایت ها که میگه لا تنقض الیقین بشک مربوط به استصحاب، قرینه است بر این که این روایت هم استصحاب میخواد بگه. به مرحوم آخوند یا مرحوم شیخ عرض میکنیم آقا این چه قرینه، چه اشکال دارد این لا تنقض الیقین بشک یه کبرا دو تا صغرا داشته باشه، یه صغراش استصحاب اون سه تا روایت، یه صغراش قاعده یقین این روایت. هزار لا تنقض الیقین بشکی که در این روایت ها اومده، او قرینه باشه بر این که این روایت لا تنقض الیقین بشک یعنی استصحاب. این چه قرینه است؟ چرا هر دو حجت نباشه؟ بگیم لا تنقض الیقین بشک قاعده یقین باشد، لا تنقض الیقین بشک قاعده استصحاب باشد، لا تنقض الیقین بشک. یه دفعه یقین پیدا میکند به عدالت زید، بعد شک میکنه اون یقینش درست بوده یا نه، لا تنقض الیقین بشک. یه دفعه هم یقین داره به عدالت زید، ثم یه حرف نامربوط ازش دید، شک میکنه آیا حالا عادله یا نه، لا تنقض الیقین بشک. جزا اون دو سه تا روایت لا تنقض الیقین بشک در استصحاب، این روایت هم لا تنقض الیقین بشک در قاعده یقین. حالا الان من قبول دارم یا نه که این الان این جواب من به مرحوم شیخ چه اشکال داره؟ هزا دیروز میگفتیم لا تنقض الیقین بشک یه علته، یه کبرای کلی. لا تنقض الیقین بشک در اینجا هم خود حضرت میفرماد علته، برای اینکه روایتی نیست که من کان علا یقینه ثم شک فلیمد علا یقینه فان شک علا ینقض الیقین. خود حضرت فرمود علته، یعنی کبرای کلی. خب ما لا تنقض الیقینه به شک داریم، یک کبرای کلی. این کبرای کلی دو تا مصداق داره، یه مصداقش استصحابه، یعنی یقین داشته به عدالت زید، الان نمیدونه این غیبتی که کرد این غیبت جایز بود یا نه. اگه غیبت جایز بود از عدالت نیفتاده، اگه غیبت حرام بود از عدالت افتاده. لا تنقض الیقینه به شک، میگه از عدالت نیفتاده. استصحاب خوب عادل بود، الان هم عادل. یه دفعه هم زید عادل بود، حالا فهمیدم اون جهل مرکب بوده که من زید عادل میدونستم، نه از اول خراب بوده. حالا این شک من که اومد اون یقین رو از بین برد. امام علیه السلام گلا تنقض الیقینه به شک، یعنی نقض یقین به شک نکن، قاعده یقین حجته. من کان علی یقینه ثم شک فلیمد علی یقینه. چیه؟ بالاخره یقین و شک داره دیگه. روایت میگه که روایت میگه من کان علی یقین ثم شک، اول یقین داشت ثم یقین رفت شک پیدا کرد. الان نمیدونه زید عادل یا نه. من کان علی یقین ثم شک بگو عادله. یه دفعه زید عادل بود، الان شک داره عادله یا نه. اون عدالت از بین نرفته اما نمیدونه عادله یا نه. بازم من کان علی یقین ثم شک فلیمد علی یقینه. یعنی یقین نداشته؟ یقین داره دیگه. یقین داشت، یقین داشته، الان هم شک داره. یقینه به این که نداره، بل اون قطب یقین ناخر، یعنی شک داره دیگه. ثم شک، یقینه از بین رفت، یعنی یقینه شک دار شو. اما الان شک داره زید عادل یا نه. یه دفعه میدونه عادل نی، اون که بحث ما نیست، برای اینکه اون قطب یقین ناخر تو استصحاب هم همینه، بر اون قطب یقین ناخر نه، شک داره الان زید عادل یا نه. اما اون یقین اولش از دستا. بنابراین من کان علی یقین ثم شک، حضرت فرمودن فلیمد علی یقینه، قاعده یقین حجته. اون روایت زراره هم میگفت که بدنت پاک بود، نمیدونی نجس شد یا نه، لا تنقض الیقینه به شک، بود بدن پاک بوده حالا پاکه. اونم استصحاب، یعنی الان هم یقین داره، یقین صابه، هم شک داره، شک لاحق. اون روایت استصحاب میگه لا تنقض الیقینه به شک، این روایت قاعده یقین هم میگه لا تنقض الیقینه به شک. استاد بزرگوار ما حضرت امام در درس می‌فرمودند که ما یقین بالفعل می‌خوایم و قاعده یقین یقین بالفعل نداره. ما در اون وقتی که استصحاب می‌خوایم جاری کنیم یقین بالفعل داریم، یعنی یقین گذشته رو می‌دونم یقین هست به اعتبار ما مذهب. شک هم بالفعله، اون دیگه بالفعل الانه. گفتن که باید در استصحاب هر دو شک بالفعل باشه، یعنی در اون جایی که ما بخوایم لا تنقض الیقین به شک را جاری بکنیم، معنای لا تنقض الیقین به شک این است که هم یقین هم شک بالفعل. و اما اگر یقین اصل دیگه نباشه، شک فقط باشه، این دیگه حجیت نداره. به ایشون عرض میکردم خیلی خوب این استصحاب شما بفرمایید، اما به چه دلیل؟ این دلیل عین مدعاست. به چه دلیل میفرمایید که اگه بخوایم حجتش کنیم یقین بالفعل میخوایم، باید یقین از بین نرفته باشه؟ به چه دلیل؟ همین روایت میگه من کان علی یقین ثم شک، یعنی یقین از بین رفته فلیمز علی یقینه. اگه کسی حرف مرحوم کسی حرف حضرت امامو بزنه، بگه در استصحاب که یقین بالفعل شک بالفعل، در قاعده یقینم اگر بخوایم حجت کنیم یقین بالفعل میخوایم، یقین بالفعل نیست، شک بالفعل، شک فقط، پس حجت نیم چیشه. قاعده یقین باطلم، قاعده استصحاب حجت. و این روایت دیگه اصلا بگیم دلالت بر استصحاب داره، برای اینکه یقین بالفعل درست کرده. مرحوم باز حضرت امام میفرمودن اگر حرف ما رو نزنید یه مسئله دیگه هم، و اینکه این جمع بین لحاظینه، قاعده یقین و قاعده شک، اگر هر دوشو بخوایم بگیریم جمع بین لحاظین، جمع بین لحاظین محاله، به عبارتی که قد جامع نداره و ما باید قد جامع درست بکنیم. بگیم من کان علی یقین، هر یقینی و شک، هر شکی، فلیمز علی یقین، هر یقینی ولو الان یقینم نباشه. و قدر جامع برای قاعده یقین برای استصحاب نداریم. خب من به شما عرض میکنم آقا قدر جامع اینه یقین و شک، کاری به زمانم اصلا نداری. مرحوم شیخ در فرائد میفرماند که اصلا این من کان علی یقین ثم شک این زمان ظرفه، خیلی حرف خوبیه. ما میگیم در قاعده یقین، در قاعده استصحاب ما اینو میخوایم، یقین و شک، هر یقینی، شک هر یقینی، یقین در هر زمانی، شک در هر زمانی، یه قاعده کلی. به قول حضرت امام در جاهای دیگه میفرمودن که اصلا معنای لا تنقض الیقین به شک اینه، یقین یقین رو میشکنه، شک نمیتواند یقین رو بشکنه. خیلی خوبه، هر که یقین دارد دیگه شک او را نمیتواند بشکنه. حالا این یقین سابقا بوده، حالا هم هست به اعتبار یقین، یا اصلا یقین نیست؟ این شک الان هست یا نیست؟ هر جور میخواد باشه دیگه، زمان دخالت نداره. یقین و شک یه قاعده کلی عرفی، این که سنگ سنگو میشکنه، کلوخ نمیتونه سنگو بشکنه، شک نمیتونه ضرر به یقین بزنه. جمع بین لحاظین هم نیست و یه عام و یه خاص. حسالی اون روایات استصحاب مختص به استصحاب، این روایت هم یا بگید مختص به قاعده یقین یا بگید هر دو. یعنی این روایت شریف که سندش خوبه بگیم که هم برای استصحاب هم برای قاعده یقین. من کان علی یقین ثم شک، ثمش بندازید، من کان علی یقین و شک فلیمز علی یقینه، برای اینکه بعدش هم داره، و فإن الشک لا ينقض الیقین. شک نمیتونه ضرر به یقین بزنه، یقین است که باید بیاد یقین دیگر رو از بین ببره. فضا من عقیده دارم این روایت به حسب ظاهر هم قاعده یقین رو میگه هم قاعده شک. اگه از من قبول نکنید این روایت قاعده یقین رو میگه، اون روایات دیگه هم قاعده شک رو میگه، این روایت قاعده یقین رو اثبات میکنه، اون روایت ها قاعده استصحاب رو اثبات میکنه. دیگه وقت گذشت، بازم حرف داره، اما چون که حرفیش که معمولاً بزرگان قبول ندارن اینی که من گفتم، یه فکری روش بکنید ببینیم رد من چیه تا حرف بزرگان اثبات بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.